أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان خیلی خوش آمدید الحمد لله والمنه جلسات پایانی نامه های نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم امروز نامه 73 نهج البلاغه و من کتاب له علیه السلام الى معاویه از جمله نامه های امیر المؤمنین علیه السلام به معاویه ملعون این نامه است. 14 نامه در نهج البلاغه خطاب به معاویه نوشته شده. این 13 نامه، یک نامه هم بعد از این انشالله میخوانیم. اما متن نامه، اما بعد فإنی علی التردد فی جوابک والاستماع الی کتابک لموحن رأیی و مخطئ فراستی. امیر المؤمنین، خب شأن صدور خیلی برای ما مشخص نیست، اینکه در چه فضایی حضرت این نامه را به معاویه نوشته، در پاسخ به چه جمله ای، چه نامه ای از معاویه این نامه را نوشته، فقط از محتوای نامه برمی آید این نامه یا آخرین یا جزء آخرین نامه های حضرت به معاویه است. یعنی بعد از این دیگه حضرت قطع امید کرد از معاویه، هیچ راهی برای بازگشت، صلاح و فلاح او پیدا نکرد. حضرت از محتوای این نامه پیداست که دیگه نامه ای برای معاویه ننوشته. اما بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیغمبر، فإنی علی التردد فی جوابک، در این که من مکرر پاسخ بدهم به نامه های تو، والاستماع الی کتابک، تو نامه بنویسی برای من، من گوش بسپارم به حرف هایی که تو میزنی، لموحن رأیی، من قطعا خودم را سرزنش میکنم و اندیشه‌ام را ضعیف نمودم. اینکه شما نامه بنویسی من حرفهای تو رو بشنوم بعد پاسخ بدم، باز حرفهای باطل خودت رو تکرار کنی، باز حرفهای باطل خودت را، باز حرفهای، این باعث میشه لموهن رأیی، من احساسم اینه که دارم اندیشه خودم رو ضعیف میکنم و مخطئ فراستی، دارم فراست و زیرکی خودم رو به خطا میکشانم، من دیگه از اینجا به بعد با توی معاویه حرفی ندارم. حضرت فرمود بالاخره هدایتی که اصل دیگه، ما باید تلاش کنیم دست دیگران رو بگیریم، جهاد تبیین کنیم، دیگران رو از اون نادانی ها، بلکه بعضی وقت ها اون غرض هایی که دارند خارج کنیم، اونها رو به راه راست، به راه سعادت بکشانیم. ولی کسی نخواست به این راه بیاد، هرچه ما بیشتر تلاش کردیم او بیشتر لجاجت کرد، او بیشتر در مسیر باطل خودش فرو رفت. حضرت فرمود اینجا دیگه راه برای این که هی بخوایم ادامه بدیم نیست. اگر ادامه بدیم داریم اندیشه خودمون رو سست میکنیم، داریم فراست یا بصیرت، اون نور درون خودمون رو خاموش میکنیم. معاویه، از اینجا به بعد دیگه ادامه دادن به ضرر من تمام میشه و من چنین کاری نخواهم کرد. ببینید این همون امیرالمؤمنین است که انا اتمن ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی، من طمع دارم در هدایت. جای جای نهج البلاغه دلسوزی امیرالمؤمنین برای مردم است، برای هدایت، ولی یه جایی دیگه هر چه تو تلاش کنی طرف مقابل نمیخواهد بپذیرد. وقتی نخواست بپذیره، تو داری از سرمایه درون خودت که فراست توست، زیرکی توست، بصیرت توست، اون عقل و هوش و استعداد توست، داری اونها رو خرج میکنی. خرج نکن، اصل خودتی، بعد دیگران. هدایت هم مهمه، ولی اگر کسی نخواست هدایت رو بپذیره دیگه نباید بیش از حد لازم به او تأکید کرد، برای او نامه نوشت، حرف او رو شنید. حضرت دو آسیب مهم و جدی برای گفتگو با کسی که نمیخواهد حق را بفهمد بیان میکنه. این گفتگوها تا وقتی که برای اسکات باشد، برای تبیین باشد، خیلی خوبه. یه جای دیگه اینها واقعا بی اثر میشه، فقط وقت تلف کردنه. حضرت فرمود سست شدن اندیشه و به خطا رفتن فراست و بصیرت دو تا ضررن که متوجه تو میشن، این کار را نکن. یه عده میگن ما مناظره میکنیم با فلان گروه، با علمای اهل سنت، با وهابیت. خب باشه، یه وقتی شما میخوای مناظره کنی که مردم آگاه بشن، خیلی خوب مناظره کن. یه وقت میخوای یک نفر خاص را در عمومی، در خصوصی، هی بحث، هی گفتگو، هی دلیل بیار، هی دلیل بیار، او هم نمیپذیره. بابا داری وقت خودت رو تلف میکنی، او نمیخواهد بپذیرد. بله، یه وقتی در فضای عمومی مناظره برگزار میشه، حتی اگر طرف مقابل نپذیرفت، راه بر هزاران نفر روشن میشه، اینجا باید مناظره کرد. ولی یه وقتی شما داری وقتت رو صرف یک نفر میکنی، او هم نمیخواهد بپذیرد، رها کن. داری خودت رو و سرمایه های درونی خودت رو از بین میبری. ببینید این کسرت گفت و شنود، نامه کسی رو خوندن، پاسخ به او دادن، در مورد حرفاش فکر کردن، این یک مدل مصاحبت است، یک مدل همنشینی است. همنشینی که فقط این نیست کنار یک نفر بنشینی، داری با نامه او، با حرفهای او، با مکتب اشتباه او انس میگیری، این مصاحبت با اوست. امیرالمومنین فرمود مجالست الاحمق شؤمن. آقا چرا همش میگید کلاغ شوم است و فلان چیز شوم است و فلانی چشم شوره، فلانی آدم بدقدمی است؟ مجالست با احمق شومی دارد، بدی است، انسان رو دچار خطا میکنه. با احمق نشست و برخاست نکن. یک نفر نمیخواهد حق را بپذیرد، این احمقه. با اون نشست و برخاست نکن، نامه های او رو نخوان، پاسخ به نامه های او نده. کار از یک جایی که گذشت دیگه باید مراقب خودمون باشیم، حواسمون باشه داشته ها و اندوخته های خودمون از دست نره. همین جا این نکته کلیدی رو محضر شما عزیزان عرض کنیم، ما هر جایی نباید بنشینیم، هر سخنرانی رو نباید بشنویم، هر کتابی رو نباید بخوانیم. این نیست که بگیم آقا من دارم نظریات فلان ملحد رو میخونم. همینطوری میخونم، تو در مقامی نیستی که بخوای به او ایراد بگیری. یه وقتی کسی میخواند که ایرادات مثلا وهابیت رو پاسخ بده، یه نفر میخونه سطح سواد و معلوماتش هم اینقدر نیست که بخواد پاسخ بده، همینطور میخونه فقط. این خوندن نتیجه چیست؟ انس گرفتن، مصاحبت کردن. آرام آرام دلت همراه میشه، آرام آرام انسان فراست، زیرکی، نور دل را از دست خواهد داد. فرمود با هر کسی هم نشین نشید، کتاب هر کسی رو نخوانید، پای درس هر کسی نرید، سخنرانی هر کسی رو نشنوید. امام جواد سلام الله علیه فرمود من اسقا الی ناطق فقد ابده، کسی که به سخنرانی، به سخنان کسی گوش فراداد، گویا او را عبادت میکنه. فانکان ناطق ان الله، اگر کسی اون ناطق سخنگو از خدا حرف بزنه، فقد ابد الله، تو عبادت خدا کردی. و انکان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد ابد ابلیس، اگر این سخنگو، اگر این کتاب، اگر این شبکه تلویزیون و ماهواره از شیطان حرف بزنه، تو بنده شیطان شدی. ببینید این نیست که ما بگیم آه حالا کتاب دیگه، هر کتابی دستت رسید بخون، هر صفحه اجتماعی که دیدی عضو شو، هر کانالی باز شد نگاه کن، این حرفا نیست. ما وقتی که نیم ساعت، یک ساعت وقتمون رو در اختیار کسی قرار میدیم، داریم او رو عبادت میکنیم، حرف او در ما اثر میگذارد. این امیرالمؤمنینه، میگه معاویه من دیگه اگر بیش از این با تو حرف بزنم، نور دل خودم خاموش میشه، آرام آرام من میبینم اندیشم داره از بین میره، من دیگه با تو حرف نمیزنم. حالا امیرالمؤمنین که معصوم از خطا و اشتباهی در او راه نداره، ولی این حقیقتی است که حضرت برای ما بیان میکنه. فرمود که این نکترم عرض کنم، در نهج البلاغه عرض کردیم 14 نامه خطاب به معاویه است. شاید کسی سوال کنه آقا امیرالمؤمنین اگر گفته با انسان بد مصاحبت نکنید، پس چرا خودش 14 نامه به معاویه نوشته؟ هرچند این 14 نامه در نهج البلاغه است، در غیر نهج البلاغه نامه های حضرت به معاویه بیش از این هاست. چرا حضرت اینقدر به معاویه نامه نوشت، در حالی که خود حضرت گفت خیلی با انسان هایی که اهل دین نیستن گفت و شنود نداشته باشید؟ ببینید مخاطب این نامه ها معاویه نیست. درسته حضرت برای معاویه نامه می نویسه، ولی حقیقتا حضرت در راه روشنگری است. مسائل باید حلاجی بشه، جامعه اسلامی باید بفهم قصه چیست. معاویه نامه می نویسد، در ملأ عام پخش می کند، شبهه وارد می کند، حالا حضرت بگه من جواب این رو نمیدم، جواب معاویه رو نمیده، پاسخ به شبهات جامعه میده. اگرچه حضرت دلش برای معاویه هم می سوزه، تلاش می کنه او هم هدایت بشه، او هم جداست، ولی اصل آن است که مخاطب نامه ها معاویه نیست، عموم مردم. حضرت می خواهد به سبب این نامه مردم را آشکار کنه. شاهدمون هم نامه 28، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به معاویه نوشت، فرمود و قلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش. این جمله است که خیلی تکرار شده و هم نشان دهنده مظلومیت امیرالمؤمنین، هم دست خلفا رو رو میکنه. معاویه به حضرت تهدید کرد که مواظب باش، ما دوباره دست تو رو میبندیم، میبریم برای بیعت. حضرت فرمود این که انسان مظلوم واقع بشه بد نیست، که ظلم بد است. تو آمدی مرا مفتزه کنی، خودت مفتزه شدی، تو اومدی بر علیه من حرف بزنی، بر علیه خودت حرف زدی. این که شما دست بسته مرا بردید برای بیعت با ابوبکر، این که خب نشان ضعف شماست، نشان باطل بودن شماست. علی شما را قبول نداشت، دست او رو بستید بردید، تو اومدی بر علیه من حرف بزنی، به لح من حرف زدی. حالا این جمله رو میخوام عرض کنم در ادامه همین مباحث. فرمود و حاضهی حجتی الی غیرک، من کاری به تو ندارم، این نامه ای که من مینویسم برای تو نیست. و حاضهی حجتی الی غیرک قصدها ولکنی اطلقتو لکه منها به قدر ما سن همین ذکرها. من در یه حدی برای تو گفتم، ولی مقصودم تو نبودی ها، مقصودم مردمی بود که به سبب نامه های تو دچار شبهه شدن. اگر حضرت نامه های متعدد به معاویه نوشت، میخواست روشنگری برای عموم کند، ولی خود معاویه اصلا سزاوار و صلاحیت این رفت و آمد نامه ها را نداشت. خب این نکترم باز عرض می کنیم که در بسیاری از نامه ها هم باز حضرت جواب خود معاویه رو نداد. معاویه حرفایی می زنه، شما طلحه و زبیر را کشتی، عایشه را آواره کردی، چنین و چنان کردی، شروع می کنه به گفتن. حضرت میگه من با تو کاری ندارم، من اصلا مخاطبم تو نیستی که بخوام جواب تو رو بدم. در نامه 64 که باز خطاب به معاویه است، فرمود و ذکرت انی قتلت طلحه و زبیر و شردت به عایشه و نزلت بین المصرین. خاطرتون هست این جملات را. به حضرت اتهام زد که شما قاتل طلحه و زبیری، عایشه را آواره کردی. حضرت فرمود ذالک امر قبط ان فلا علیک ولل عوض فیه علیک، به شما ربطی نداره که من چه کردم. شما خونخواه عثمانی، شما ولی دم عثمانی، ولی دم طلحه و زبیر، شما چی کاره ای؟ من با تو هیچ حرفی ندارم. ولی به مردم میگوید که حقایق چیست. حضرت برای مردم روشنگری میکند، اگرچه که معاویه عرض کردیم این صلاحیت رو نداره که مخاطب حقیقی امیر المؤمنین سلام الله علیه باشه. این روایت بسیار روایت شیرینی است. یه نفر از امیر المؤمنین پرسید که آقا جان من افسه الناس، فصیح‌ترین مردم چه کسی است؟ بعضی جاها انسان باید خلاصه گویی کنه، بعضی جاها باید جواب نقضی داد. حضرت میگه شما چی کاره ای؟ پاسخ معاویه یک جمله است، به تو ربطی نداره، برو پی کاره. این جمله را خود حضرت در جای دیگه فرمود که از حضرت پرسیدن فصیح ترین مردم کیست؟ امیرالمؤمنین فرمود المجیب المسکت عند بدیهة السؤال. وقتی کسی سوالی میپرسد که این سوال بدیهی است، واضح است، آشکار است، معلومه علی علیه السلام طلحه و زبیر رو نکشته، معلومه که در قتل عثمان دخیل نبوده، ولی وقتی کسی سوال بدیهی رو از تو میپرسه، نمیخواد جواب حلی بدی. جواب حلی یعنی بشین دلیل بیار، استدلال بیار، ثابت کن براش. جواب نقضی بده، بگو به تو ربطی نداره، من اگر نیاز باشد به افراد جواب خواهم داد. مثلا از ما السلام میپرسند که آقا اگر علی علیه السلام حق است چرا اسم او در قرآن نیامده؟ خب ما اینجا میتونیم جوابهایی بدیم. بگیم اولا اگر اسم علی علیه السلام میآمد امکان تحریف قرآن بود. ثانیا اگر اسم علی نیامده صفات علی در آیات متعدد آمده. میتونیم چند دلیل بیاریم. اینها جوابهای حلی است. ولی حضرت فرمود فصیح ترین افراد کسی است وقتی که نمیخوان جواب را از تو بگیرن، فقط میخواد شبهه کنه. پرسید چرا اسم علی در قرآن نیامده؟ بگو مگر تو یه سنی نمیگی خلیفه اول حق، خلیفه دوم حق، پس چرا اسم اونها در قرآن نیامد؟ ساکت میشه دیگه. بعضی وقتا همین خلاصه گویی باعث میشه او ساکت بشه، دیگه جواب نده. بگذریم و ادامه نامه 73 نهج البلاغه. حضرت فرمود انکه اذا تحاولن الامور و تراجعن السطور. ای معاویه، تو وقتی از من حکومت را طلب میکنی، تحاولنی یعنی طلب میکنی، امر یعنی حکومت، تو آمدی از من طلب میکنی حکومت شام را، حکومت مصر را، بلکه از من میخواهی که بعد از خودم حکومت را به تو واگذار کنم. و تراجعن السطور، از من میخواهی که مدام سطر به سطر بنویسم، پاسخ به تو بدم، مشغول گفت و شنود با تو باشم. در این حالت تو مثل کل مستسقل نائم، تو مثل یه آدمی هستی که خوابیدی، اونم خواب سنگین، تکذبه احلامه، که خوابهای آشفته به او دروغ میگوید. یه نفر خوابیده، خواب سنگینی هم داره، در خواب میبینه چنین و چنان است، به حکومت رسیده، اوضاعش خوب شده، تونسته بر امیرالمؤمنین غالب بشه. حضرت فرمود اوضاع تو اینه، تو مثل کسی هستی که در خواب سنگین فرو رفتی و این خوابهای پریشان دارن به تو دروغ میگن. آخه تو راچه به حکومت، تو چه جایگاهی داری که برای خودت حکومت تصور کردی؟ در حدی نیستی که به حکومت و خلافت پیغمبر برسی، در این قد و قواره نیستی. این حرف ما نیست، ما شیعیان که تکلیفمون با معاویه و امثال معاویه روشنه. این ابن ابوالحدید سنیست که میگوید در ذیل همین جمله‌ای که خوندم در شرح نهج البلاغه، میگه هاذا اعجب من العجب، این از عجیب عجیبتر است. چه چیزی؟ اینکه معاویه، ابو سفیانی که تا فتح مکه مسلمان نشده بودند، بر علیه پیغمبر جنگ کرده بودند، بر علیه پیغمبر جنگ ترتیب داده بودند، کسانی که خون به دل پیغمبر کرده بودند، یه دفعه میان ادعای جانشینی پیغمبر میکنن، ادعای خلافت پیغمبر میکنن. ابن ابوالحدید میگه هاذا اعجب من العجب، این از عجیب عجیبتر است. آخه معاویه را چه به خلافت، حالا به امیرالمؤمنین نامه بنویسه که آقا من میخواهم بعد از تو حاکم باشم، بلکه من میخواهم به جای تو حاکم باشم. حضرت فرمود خواب دیدی خوش باشه، اینها خوابند، از خواب که بیدار شدی خبری نیست، کسی به تو حکومت نمیده، تو در موقعیت و جایگاه حکومت نیستی. این معاویه است که پیغمبر در مذمت او فرمود اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه، وقتی معاویه رو بر منبر من دیدید بکشید او را. حالا این شخصی که مورد لعن و نفرین پیغمبر بوده، پیغمبر دستور قتل او رو داده، الان ادعای خلافت میکنه. این رو طبری که با سنی است و از سنی های متعصبه در تاریخش نقل میکنه. در تاریخ طبری داره که یه وقتی ابو سفیان، معاویه و برادر معاویه در حال حرکت بودن، پیغمبر فرمود لعن الله القائد و الراکب و السائق، خدا لعنت کند کسی که افسار این حیوان رو گرفته، کسی که بر این حیوان سواره و کسی که پشت سر حیوان داره میاد. معاویه پدرش و برادرش رو حضرت لعن کرد. خب کسی که ملعون است بر لسان نبی، دستور قتل او رو صادر کرده، این حالا به امیرالمؤمنین نامه می نویسه که من میخواهم به حکومت برسم، شما حکومت رو به من واگذار کن. حضرت فرمود این خوابهاییست که میبینی، من هرگز چنین کاری نمی کنم. تشبیه اول تشبیه معاویه به یک انسانی که خواب سنگینی دارد، در خواب سنگین داره یه خوابهایی میبینه. و المتحیر القائم یبحثه مقامه لا یدری الله ما یأتی ام علی. تشبیه دوم، معاویه تو مثل کسی میمانی که المتحیر، سرگردان، متحیر، ایستاده سر پا قائم است ولی متحیر، کجا بره نمیدونه. یبحثه مقامه، اون حالت او را به رنج و زحمت انداخته. اینکه انسان متحیر باشد، زحمت دارد، سختی دارد. معاویه تو مثل کسی هستی که سرگردانی، حیرانی، لا یدری الله ما یأتی ام علی، نمیداند آنچه پیش می آید به نفع اوست یا به ضرر اوست. تو مثل یه انسان سرگردانی میمانی، تو را چه به حکومت جامعه اسلامی، تو را چه به ریاست بر امت، تو باید در یه گوشه و کناری آرام بگیری، از خواب غفلت بیرون بیای، راه را از چاه تشخیص بدی. تو نمیتوانی صاحب این مملکت باشی، جانشین پیغمبر باشی، خلیفه خدا در روی زمین باشی. پس این تشبیه دوم هم تشبیه بسیار گویایی است. یه نفر سر پا ایستاده، متحیره، نمیدونه از کدوم راه بره. از هر راهی که میخواد بره میگه آخرش چی میشه، بالاخره به مقصد میرسم یا نه، راه درست اینه یا نه. معاویه نمیداند چه بگوید، نمیداند چه بنویسد، نمیداند از چه استدلالی استفاده کند. یک وقت به پیراهن خونین عثمان متوسل میشه، یه وقت به طلحه و زبیر متوسل میشه، یه وقت جنگ به راه میندازه، یه وقت پیشنهاد صلح و حکمیت میده. حضرت فرمود تو گیجی، نمیدونی چه کنی، و حالا تو میخوای حاکم جامعه بشی، تو از ما طلب میکنی اینکه ما برگه ای بنویسیم تو را به خلافت برسانیم. هرگز اینگونه نخواهد شد. فرمود ولست بهی غیر انهو بک شبیه. جمله بسیار جمله عجیبی است. دو تا تشبیه حضرت داشت. معاویه مثل کسی است که خواب است، معاویه مثل انسان حیران است، سرگردان است. فرمود ولست به غیر انکه انهو بکه شبیه. البته البته تو شبیه به آدم خواب زده متحیر نیستی، بلکه آدم خواب زده متحیر شبیه به توست. حضرت از این بلیغتر اصلا نمیشه تصور کرد. ببینید مشبهم به اقواست، قوی تره. میگن زیدون کل اسد، یه نفر خیلی شجاعه، میخوام بگم فلانی شجاعه، میگن فلانی مثل شیر شجاع است، شیر اصل شجاعته. حالا میگن یک نفر شباهت داره به شیر، مثل شیر شجاع است. حضرت فرمود این که معاویه مثل انسان خواب زده باشد، نه. معاویه مثل انسان متحیر باشد، نه. پس چی؟ اون آدم خواب زده مثل معاویه است. یعنی اصل گیجی، اصل خوابالود بودن، اصل و اساس این توهمات و تخیلات معاویه است. بقیه مثل او هستن، بقیه ادای معاویه رو در میارن. امیرالمؤمنین فرمود و لست به غیر انهو به چه شبیه. تو مثل آدم خواب زده نیستی، آدم خواب زده شباهت دارد به تو. این جمله رو هم باز محضر شما عزیزان عرض کنیم که در مواجهه با این افرادی که نه منطق دارند، نه دین دارند، نه دنبال فهم حقایقند، منطق نداره همینطوری حرف میزنه، دین نداره بر اساس عدل و انصاف حرف نمیزنه، حتی دنبال کشف واقع هم نیست، در مواجهه با این افراد انسان هر چه بتواند سکوت کند پیروز شده، پیروزی بیشتری به دست آورده. انسان باید تا میتواند از اینها دوری کنه. اگه یه وقتی هم یه مواجهه‌ای به وجود آمد، تا اونجایی که امکان دارد سکوت کنه. مرحوم شیخ مفید در امالی نقل میکنه که یه وقتی یه نفر به قنبر ناسزا گفته بود، قنبر غلام امیرالمؤمنین، خب قنبر هم اومد مثل او پاسخ بده. امیرالمؤمنین لقنبر و قد رام ان یشت مشاتمه. وقتی که عصبانی شده بود قنبر، میخواست حرف ناسزایی بزنه، فرمود مهلن یا قنبر، آرام باش، دع شاتمک، رها کن. حالا اون یه حرف بیادبانه ای زد، ناسزایی گفت، ولی تو دنبال حرفی باش که خدا میپسندد، دنبال حرفی باش که رضایت خدا در اوست، مبادا حرفی بزنی گفتاری داشته باشی که خدا ناراضی بشه. این جمله جمله مهمی است که میخوام عرض کنم. فرمود ولا اوقبل احمق به مثل سکوت ان، هیچ مجازاتی برای انسان احمق به اندازه سکوت نیست، تو اگر ساکت شدی او رو مجازات کردی. اصلا انسان بددهن دنبال اینه که یه فحشی بده، ناسزایی بگه، شما هم یکی بگی، او دو برابر بگه، او ده برابر بگه، او دنبال همینه. بدترین عقاب برای انسان فحاش بددهن احمق آن است که ساکت باشی. حضرت فرمود معاویه تو هر چه دیگه بنویسی من جواب تو رو نمیدم. کما این که عرض کردیم، باز تکرار میکنم، تا اینجا هم امیرالمومنین اگر این 14 نام رو نوشته، خطاب به شخص معاویه نبوده. امیرالمومنین برای اینکه فضا تنویر بشه، روشن بشه، ابهامات و شبهات مردم برطرف بشه، این نامه ها را به معاویه ملعون نوشت. امیرالمؤمنین فرمود و اقسم بالله انه لولا بعض الاستبقاء، معاویه من قسم میخورم به خدا. اینکه حضرت قسم میخورد برای اهمیت بحثه، وگرنه بدون قسم هم کلام امیرالمؤمنین برای ما حجت است. و اقسم بالله، قسم به خدا، انه لولا بعض الاستبقاء، اگر ملاحظاتی نبود برای باقی بودن، اگر ملاحظاتی نداشتم برای اینکه باقی بماند. حضرت نفرمود چه چیزی باقی بماند. بقا اینجا هم شاید به بقا دین باشد. من یه بالاخره مصلحت سنجی هایی میکنم. برای بقا دین نیاز است با تو بسازم، تو را از بین نبرم، تو را نکشم. هم میشه گفت بقا معاویه، بقا معاویه هم بقا دین، این دوتا بقا از حضرت مبهم بیان کرد، ولی بالاخره یکی از این دوتا باید باشه. اگر من فعلا قصد کشتن تو را ندارم، یه مصلحتی است، یا اگر من دنبال جنگ و خونریزی نیستم به اون معنا، نمیخوام یه دفعه کار تو رو تمام کنم، برای این است که تو باید باشی، برای این است که دین باید باشد. اینکه چرا معاویه باید باشد، به همون دلیلی که شیطان باید باشد. چرا شیطان باید باشد؟ خدا نمیتوانست شیطان را خلق نکند؟ چرا؟ خدا میتوانست، ولی این عالم عالم اختیار است. خدا ما را مختار آفرید. یک انگیزه انحراف باید باشد، یک انگیزه هدایت، و ما در این دوراهی انتخاب کنیم. معاویه نماد شیطان بر روی زمینه. تو باید باشی، تو باید باشی تا یزید تربیت کنی، تو باید باشی تا جریان کربلا به وجود بیاید، تو باید باشی تا همیشه تاریخ اموی ها و علوی ها در دو سوی مختلف باشند. تو باید باشی، ولی ما نباید دنبال رو به تو باشیم. ترامپ باید باشه، اسرائیل جنایتکار باید باشه، شیطان باید باشه. ما با اختیار خودمون نباید از اینها پیروی کنیم، از اینها دفاع کنیم. حضرت فرمود که و اقسم بالله انه لولا بعض الاستبقاء لوصلت الیک منی قوارع، به خدا قسم اگر بعضی ملاحظات نبود برای بقاء تو یا برای بقاء دین، لوصلت الیک منی قوارع، از جانب من به تو یک حادثه های کوبنده ای می رسید، تقرع العزم و تحل سله، یا حادثه هایی که استخوان تو رو قرع یعنی کوبیدن، این استخوان های تو رو له کنه و تحل سله، گوشت تو رو آب کنه. خیال نکن من کاری از دستم بر نمیاد، می توانم کاری کنم استخوان های تو خورد بشه، گوشت تن تو آب بشه، ولی بنابر مصالح این کار را نمی کنم. بعضی از شارحان نهج البلاغه این جملات را مربوط به جنگ می دانن. حضرت فرمود من می توانم کار تو رو یک سره کنم، تو را از بین ببرم، ولی مصلحت این نیست. حالا چه مصلحت در کشتن تو نیست، چه مصلحت در از بین نرفتن خوبان است. بالاخره وقتی جنگی در گرفت، فقط که از یاران معاویه کشته نمیشه، از یاران امیرالمؤمنین هم به شهادت میرسه، عده‌ای از خوبان امت شهید میشن، از بین میرن. رضا حضرت میگه من مصلحت رو بر این میدانم اینها بمانند، اینها ذخایری هستند برای بعدها، ذخایری هستند برای کربلا، اینها باید باقی بمونند. اگر به جنگ تو نمیآیم، برای حفظ دین است، برای حفظ مؤمنین است که در آینده وجود اینها لازم و ضروری است. این یک نظر. نظر دیگری است که ابن ابوالحدید معتزلی میگه، میگه حضرت به کدام حادثه کوبنده اشاره میکند؟ چه حادثه ای میتواند معاویه و معاویه صفتها رو در هم بکوبد، اونها رو کاری با اونها بکنه که گوشت بر پیکر اونها آب بشه؟ معاویه میگه امیرالمؤمنین یک خبرهایی داره از آینده که اگر اون خبرها رو بگه خیلی از مسائل تغییر میکنه، خیلی از اوضاع احوالی که معاویه برای خودش دست و پا کرده از بین میره. بعد میگه مثلا، مثال میزنه، مثلا پیغمبر به امیرالمؤمنین این اجازه را داد که همسران پیغمبر را طلاق بده. این رو ابن ابوالحدید میگه، میگه پیغمبر به امیرالمؤمنین اجازه داد که اگر همسری از راه عدالت و انصاف خارج شد، حضرت او را از جانب پیامبر طلاق بده. و چه آبروریزی میشد برای معاویه اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواهر معاویه یعنی ام حبیبه را طلاق میداد. یکی از همسران پیامبر ام حبیبه است. ام حبیبه میشه خواهر معاویه، دختر ابو سفیان. خب میدانید قرآن میفرماید که همسران پیامبر ام المؤمنینند. خب وقتی که اونها ام المؤمنین باشن، معاویه اومد برای خودش یک اصطلاحی جعل کرد، گفت پس منم دایی مؤمنینم، خواهر من ام المؤمنینه، پس من هم میشوم دایی مؤمنین، خال المؤمنین. ابن ابوالحدید میگه اگر علی علیه السلام میخواست میتوانست ام حبیبه را طلاق دهد، او که دیگه جزء همسران پیامبر نبود، امهات مؤمنین نبود، این آقا هم دیگه نمیتونست ادعا کنه من خال المؤمنینم و کلن دودمان او از بین میره. هر جایی رسید میگفت من خال المؤمنینم، خواهر من همسر پیغمبر، ما قرابت به پیغمبر داریم. اگر علی علیه السلام این کار را میکرد، اوضاع او به هم میریخت. خب این دوتا مطلب باید اینجا گفته بشه. یک مطلب، چطور معاویه را شما اهل سنت خال المؤمنین میدانید ولی امثال محمد ابن ابی بکر را خال المؤمنین نمیدانید؟ مگر نمیگید هر کدام از برادران همسران پیغمبر خال المؤمنینند؟ خب ام حبیبه یکی از همسران پیامبره، برادرش میشه معاویه. عایشه هم یکی از همسران پیامبره، برادرش میشه محمد ابن ابی بکر. چرا شما با محمد ابن ابی بکر اینقدر بدید، اینقدر از اون متنفرید، در حالی که او خال المؤمنین طبق قاعده شما؟ علت آن است که محمد ابن ابی بکر علی دوست بود، در خانه امیرالمؤمنین پرورش پیدا کرده بود، شما او رو خال المؤمنین نمیگید. با اینکه عایشه نسبت به ام حبیبه در نگاه شما اصلا قابل مقایسه نیست، مگه نمیگید همسران پیغمبر؟ خب همسران پیغمبر که شما دستبندی کردی، گفتید عایشه از همه بالاتره، پس برادر عایشه باید خال المؤمنین اصلی باشه. چرا قبولش ندارید؟ معلومه شما به دین کار ندارید، شما اقراض سیاسی خودتون رو میخواید یه جور یه پیوندی به پیغمبر پیدا کنید برای اقراض سیاسی خودتون. این نکته اول. نکته دومی که عرض میکنیم، ببینید در باب این که آیا پیامبر و امیرالمؤمنین اجازه دادن همسرانشون رو طلاق بدن طلاق ندن، این یک بحث خیلی دامنه داره. مرحوم علامه شوشتری در پاسخ به ابن ابوالحدید به همین حرفهایی که میزنی، میگه این حرفهایی که شما میزنی باطله، ما به عنوان شیعه و امامیه این حرفها رو قبول نداریم. یک بخشیش رو خیلی خلاصه اگر بخوام محضر شما بگم، الان جای بحث نیست، فقط خلاصه عرض میکنم. روایتی داره مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کمال الدین ذکر میکنه، کمال الدین و تمام نعمت، اونجا شخصی از امام عصر سلام الله علیه میپرسه که آقا ما روایت شنیدیم علی علیه السلام اجازه داشت همسران پیغمبر را طلاق بده، آیا این درست است؟ حضرت سلام الله علیه توضیح میده خلاصه کلام حضرت این میشه، فرمود که ان الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبی، خدای متعال در قرآن یه شأنیت و جایگاهی برای همسران پیغمبر قرار داد، به شرف الامهات، گفت اینها امهات المؤمنینن. فقال رسول الله یا ابوالحسن، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود علی جان ان هذا الشرف باق لهن ما دمنا لله على الطاعه، این شرافت ام المؤمنین بودن تا وقتی برای همسران من هست که اینها در مسیر اطاعت از خدا باشن. اتیتهن اسد الله بعدی بالخروج علیک، ولی اگر بر علیه تو خروج کردن، بر علیه توی علی علیه السلام با تو مخالفت کردن، فاطلق لها فی الازواج، اینها رو طلاق بده. طلاق را امام عصر علیه السلام معنا می کند به این که مقام امهات مؤمنین بودن رو از اینها بگیره، نه اینکه طلاق مرسومی که ما داریم. خب بعد از این که انسان از دنیا بره که اصلا دیگه طلاق معنا نداره. خدای متعال برای همسران پیغمبر قاعده وضع کرد که شما بعد از پیغمبر حق ازدواج ندارید، از اون طرف امهات مؤمنینید. اگر خلاف کردید علی علیه السلام می تواند شما را از ام المؤمنینی برکنار کنه، ولی همچنان حق ازدواج ندارید. و در جریان جمل هم داریم که امیر المؤمنین تهدید کرد عایشه را که اگر دست از این مسیر بر نداری من به حکم پیغمبر عمل می کنم، تو را طلاق می دم، و همین مضمونی که عرض کردیم. در هر صورت حضرت فرمود لوصلت الیک منی قواره، از سمت من به توی معاویه یک حادثه های کوبنده، حالا این حادثه کوبنده یا جنگ از همین جنگ های عادی، یا ابن ابوالحدید میگه علی علیه السلام میتواند از خواهر معاویه را طلاق بده، او را از ام المؤمنینی خلع کنه، و بعد کلن فضای معاویه تغییر پیدا میکرد، اگرچه امیر المؤمنین به ظاهر این کار را انجام نداد. حضرت در پایان نامه به معاویه فرمود و علم ان شیطان قد ثبتک ان تراجع احسن امورک، معاویه بدان شیطان تو را باز داشته، ثبتک نگه داشته، تو را باز داشته، تو را از چه چیز؟ از این که به بهترین راههایت برگردی، ان تراجع احسن امورک، به امور خودت برگردی. هر کسی یه راهی داره، هر کسی یک هدفی داره، هر کسی از یک مسیر خاص میتواند بره. شیطان تو را نگه داشته، باز داشته از اینکه راه خودت رو پیدا کنی، اون مسیر را طی کنی. و تأذن لمقال نصیحتک، و نمیگذارد، تأذن یعنی شنیدن، از اذن است، نمیگذارد بشنوی نصیحت خودت را، نصیحتک، نصیحتی که مال خودته. ببینید ما هر کدوم از ما باید یک موعظه‌گری از درون داشته باشیم، واعظ از نفس داشته باشیم. هر کسی باید اول از همه خودش رو نصیحت کنه، هر کسی باید نصیحت کننده خودش باشه، با خودش خلوت کنه، محاسبه اعمال کنه، گاهی به خودش نهیب بزنه. بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان به خودش آگاه است، خوب میداند چی کار است. بعد به خودم نهیب بزنم، چرا این کار رو کردی، چرا اون فکر رو داشتی، چرا اون عمل رو انجام دادی، اگرچه دیگران شاید تو رو احترام کنن، ولی خودت که میدونی اوضاع چه خبره. این نصیحت اولا باید از درون انسان بجوشد، بعد نصیحتگران بیرون، موعظه کننده های بیرون هم به انسان نهیب بزنن تا او بیشتر تحریک بشه بر خوب بودن. ولی اصل و اساس آن است که ما مسیر خودمون رو پیدا کنیم، از درون به خودمون نهیب بزنیم. ولی معاویه حرف درون را نشنید، شیطان او رو باز داشت از اینکه راه خودش رو پیدا کنه و راه سعادت خودش رو طی کنه. و اگر کسی به انحراف رسید، یه مقداری در مسیر انحراف پیش رفت، کار به جایی میرسه که اگر حجت الهی، اگر پیغمبر الهی، اگر پیغمبر اولوالعزم الهی، اگر اشرف مخلوقات یعنی پیامبر در گوش اون نصیحت کند، این نصیحت دیگه اثر نداره. اگر ما نصیحت کننده خودمون نباشیم، این نصیحتگر درونی اگر فعال نباشه، نصیحت های بیرونی بر ما اثر نمی گذارد. قرآن کریم فرمود انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا. پیغمبر تو نمی توانی اینهایی که گوششون رو گرفتن، اینهایی که نمی خواهند بفهمن، اینهایی که مردگانند را نمی توانی بهشون حرف بشن، اینا نمی خوان بشنون. کسی که صدای درون خودش رو نشنوه، کسی که از درون برای خودش موعظه و نصیحت نداشته باشه، نصیحت بیرون بر او اثر نخواهد کرد. و در پایان حضرت فرمود و سلام لأهله، سلام بر اهل سلام. من این نامه را به تو ننوشتم بلکه به عموم نوشتم، پس سلام بر تو نیست، بر اهل است. سلام به معنای سلم است، به معنای صلح است، به معنای دوستی است. من هیچ دوستی با تو ندارم، پس سلامی بر تو نیست. و سلام لأهله، و تو اهلیت سلام را نداری. سلام بر کسانی که این اهلیت را دارند. الحمدلله رب العالمین.